قلب من تولدت مبارک، بمونی همیشه خوشحال باشی قربونت برم.
کی گفته توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شب هاست. چه شاده ایوونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر هاست. نگام کن تا که دنیا رو ببینم، از این دریچه فردا رو ببینم. منو ببر به مهمون شب یلدا، توی چشمای تو تمام شب هاست. چه شاده ایوونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر هاست. تو مهتابی چشمات شب من صبح فرداست، سپیده است و اینجاست، همینجاست، ته چشم تو پیداست. چه باشم چه نباشم تو مدابی دنیا، از تو نفس میگیرم همیشه با تو تنها. چه باشم چه نباشم تو مدابی دنیا، نفس از تو میگیرم از این همیشه یلدا. کی گفته توی چشمات شب یلداست، توی چشمای تو تمام شب هاست. چه شاده ایمونه مهتابی دنیاست، تو مهتابی دنیا چه خبر.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهکشای تو در خیر و شر. خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهان. یک بار دیگه در خدمتون هستیم با برنامه امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی. 32 برنامه با عنوان امروز پزشکیان و ترامپ فردا کجا خواهیم بود، و برنامه رو شروع کردیم با یکی از ویدیوهای زادروز مهسا موگویی که دیروز 25 تیر ماه زادروز مهسا موگویی و آیدا رستمی بود که یادشون زنده و گرامی. و البته عرض کردم امروز سه‌شنبه 26 تیر ماه 1403 اشغالی برابر است با 10 محرم عاشورای 1445 هجری قمری و 16 جولای 2024 گرامی می‌داریم یاد جانبخشان راه آزادی رو، مهسا موگویی رو، معترضی که با شلیک 39 ساچمه به ستون فقرات و 31 عدد به بازوی سمت چپ او کشته شد، که تصویر یادبود او رو می‌بینید، مزار مهسا موگویی رو می‌بینید، و همین جور خانم آیدا رستمی متولد، او هم 25 تیر، آیدا رستمی متولد 25 تیر 1365 و مهسا موگویی متولد 25 تیر 1382. آیدا رستمی هم پزشک عمومی بیمارستان چمران تهران بود که در 21 آذر مفقود شد. 21 آذر 401 و پیکر او یک روز بعد با ادعای تصادف رانندگی به خانواده‌اش تحویل داده شد، اما خانواده او آثار شکنجه را روی بدن و صورت او مشاهده کردند. رستمی برای درمان معترضان زخمی در جریان خیزش 1401 اشغالی ایران به مناطق غربی تهران و به ویژه محله اکباتان رفت آمد داشته و در خانه‌های معترضان زخمی آنها را مداوا می‌کرد. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی پس از پخش خبر شکنجه و کشته شدن او، سناریوی خود را از تصادف به پرت شدن از پل عابر پیاده تغییر دادند. یادشون زنده و گرامی. خوش آمد میگم با آقای دکتر حسین لاجوردی عزیز. خوش آمدید به برنامه خودتون.
من هم سلام و ارادت دارم به شما و همه مخاطبین بسیار با ارزش شما در هر تفکری که هستن، چون در یک مجموعه قرار دارن که ایران نامیده میشه و در این مجموعه اگر که ما حرکتی بخوایم بکنیم باید به همدیگه احترام بگذاریم و تحمل همدیگه رو داشته باشیم. اونجاست که میتونه پل پیروزی باشه. امیدوارم فردا این اتفاق بیفته، امروز این اتفاق بیفته، به سرعت این اتفاق بیفته و در این 45 سالی که گذشته میدونم به حال بسیارانی هستن که میتونن انتقاد بکنن، ایراد بگیرن چرا 45 سال اتفاقی نیفتاده، ولی بریم بگردیم ببینیم چرا واقعا اتفاقی نیفتاده. در حال با احترام بسیار برای تمام مخاطبین خود شما و همه مخاطبین و با ارزش شما با هر تفکری
بزرگوارید، خیلی از شما سپاسگزارم. من یه پوزش خواهی هم بکنم هم از شما هم از مخاطبان عزیز این برنامه که به خاطر سفری که من داشتم هفته پیش نتونستیم در خدمتون باشیم. خوش آمدم میگم به همه دوستانی که در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام، ایکس یا توییتر و کلاب هاوس در کنار ما برنامه رو میبینن. آقای دکتر در خدمتون هستیم. به هر حال دو سه روز پیش مهمترین خبر جهان خبر تلاش برای ترور پرزیدنت ترامپ بود که به باور من مسئله شخص نیست. مسئله اینه که خیلی از کشورام اشاره کردن، از جمله فرانسه. شما رئیس جمهور فرانسه اشاره کرد که این ترور دموکراسی بود و این تهدید دموکراسی بود اسرائیل، و بحث پزشکیان رو هم داریم و این عنوانی که خود شما پیشنهاد دادین. امروز پزشکیان و ترامپ، فردا کجا خواهیم بود؟ و بازم تاکید میکنم اون ترور فقط یک شخص نبود، ترور آزادی بود، دموکراسی بود و ترور آمریکا بود. اما در هر صورت خوشبختانه به فرجام و سرانجام نرسید. اما مشتاقانه منتظر هستم که سخنان شما رو در این ارتباط بشنویم و همینجور نوشتاری هم که هفته پیش من نتونستم در خدمتون باشیم شما داشتین با عنوان اینکه اتاق فکر و امروز و فردای ایران در آستانه انتخابات، اون نوشتار رو داشتید که امیدوارم بتونیم به اون هم برسیم و اشاره کنیم و چند دقیقه هم اگر فرصت شد در خدمت دوستان و مهمانان ما در کلاب هاوس هم باشیم. در خدمتتون هم آقای دکتر، بفرمایید.
ببینید، اشاره درستی کردید. واقعیت امر اینه که اگر ترامپ به سوء قصد شده و همونطوری که اشاره کردید بالاترین خبر تمام جهان رو به خودش اختصاص داده، بی دلیل نبوده. مسئله ترامپ نبود، مسئله اینه که ترامپ خوب آدمیه، بد آدمیه، به نفع امریکاست، به نفع جهان غیر امریکاست، هست یا نیست، بهتر از بایدنه، بدتر از بایدنه، ابدا هیچ کدوم مطرح نیست. مهم اینه که ما یک روزی یاد بگیریم و آدم‌ها رو بر اساس کارنامه‌شون بهشون نمره قبولی و یا ردی بدیم. با هیجان به قضیه برخورد نکنیم. مسئله اصلی تر امروز سر ترامپ به وجود آمده. مسئله اصلی به این معنا که وقتی که در دموکراسی امریکا، ببینید از زمانی که کندی ترور شده چندین ترور در امریکا به وجود آمده، این آخرینش هم نخواهد بود به نظر من. متاسفانه میشه منتظر بود برای ترورهای دیگری یا ترورهایی که برای مانع شدن دموکراسی به وجود میاد. عکسی که گذاشتید، همونطوری که حتما اطلاع دارید، این عکس به بزرگترین تصویر جهان در این دو سه روز گذشته تا به الان بدل شده. خبری رو دیدم، خیلی خبر عجیب و غریبی از تکنولوژی، به این معنا که دقیقاً 2 ساعت بعد از ترور نافرجام آقای ترامپ، یک کمپانی چینی اعلام کرده که تیشرت ها رو با همین عکس به دنیا صادر کرده. این تکنولوژیه. در این دنیای تکنولوژی ما اگر که نریم به دنبال موانع دموکراسی، اونجا ما ضرر کردیم.
یه قطعی خیلی کوتاه چند ثانیه داشتیم، اگر پوزش بخوام صحبتتون رو قطع کنم چند ثانیه جمله آخرتون رو بفرمایید ممنون میشم. خیلی پوزش بخوام.
عرض کردم تو این دنیای تکنولوژی که 2 ساعت بعد از ترور نافرجام دونالد ترامپ یک کمپانی چینی تیشرت هایی رو به دنیا عرضه کرده که با همین عکسی که ملاحظه میکنید از ترامپ و با صورت خونی، خب توی این دنیا ما بازم اجازه بدید یه چیز دیگه ای رو اضافه بکنم. همین کمپانی اعلام کرده در هر 1 دقیقه 8 برنامه اینطوری رو میتونه تنظیم بکنه و به دنیا ارائه بکنه. توی این دنیا تکنولوژیک اگر ما فقط و فقط یک طرف هایسیم، به یکی فحش، به یکی خوش آمد، به یکی نمیدونم تهنیت بگیم و موانع دموکراسی رو نبینیم، خب به خصوص من در مورد کشور خودمون دارم الان صحبت میکنم که چه حرکتی میتونیم دنبال بکنیم. ببینید تصاویری که شما از بچه های ایران نشون دادید، من همینطوری که نگاه میکردم لحظه به لحظه دنبال این فکر بودم که امروز ما به جای این که مسئله ترامپ رو مطرح بکنیم باید بحث این بچه هامونه بگیم. دیروز و پریروز یک فیلمی رو دیدم که ظاهراً بی بی سی پخش کرده، دختری در ایتالیا آمده اعلام کرده 150 ساچمه تو بدنش وجود داره که توی این مدتی که تونسته بیاد به ایتالیا فقط 6 تاشو در آوردن. 150 ساچمه در بدن یه دختر 20 و چند ساله. ببینید اصلا بحث جمهوری اسلامی نیست، بحث اون آدم هایی که قادر هستن این کار رو انجام بدن. این تفکر چیه؟ این کجا قرار میگیریم که میتونیم تحمل این قضیه رو بکنیم که یه دختری رو که خواسته همراهی بکنه با یک جنبش آزادی خواهی، خواسته نشون بده که من هم هستم و دیگه این حقارت رو تحمل نمی کنم، خواسته بگه که من و امثال من قربانی این قضیه هستیم و ایستادیم سر این ماجرا و ایستادن، تردیدی نکنید که ایستادن. امروز وقتی که باز برمیگردیم به دنبال سوء قصد به دونالد ترامپ، من رو به این باور انداخت که این پیش جلسه رو پیشنهاد کردم که در رابطه با ترامپ و پزشکیان صحبت بکنیم، به این معنا بود که به هر حال کمتر از حدود 3 ماه دیگه، بیشتر از 3 ماه دیگه، حدود 100 و چند روز دیگه مشخص میشه که ترامپ رئیس جمهور میشه یا نمیشه. ما کجای این قضیه قرار داریم؟ تو این حدود 100 روز ما چه میکنیم؟ ما با بچه هامون، با این رژیمی که رژیم ننگین و سیاهی که 45 ساله وجود داره کجا قرار میگیریم؟ گفته میشه که در این سوء قصد ترامپ خودش برنامه ریزی کرده. یه خود سخته اگر که آدم ها وارد یک صحنه اجتماعی سیاسی میشن، دال بر این نیست که قبول میکنن که کشته بشن بلافاصله. نه، به نظر من هم چیزی نیست. قبول میکنن بر ایده های خودشون بیستن. ما اون ایده ها رو قضاوت نکنیم. ترامپ رئیس جمهور امریکا بوده و میخواد باز رئیس جمهور امریکا بشه. این زمانی که ترامپ یکی از رؤسای جمهور امریکا بوده و باز میخواد بشه، 45 سال ازش گذشته. 45 ساله که ما در همین زمینه ها با همدیگه بحث میکنیم. گروهی عاشق ترامپ میشه، عاشق ترامپ مانند، تو این 45 سال دارم عرض میکنم، گروهی دشمنش میشیم، گروهی در انتظار این لحظه ها باقی میمونیم که این رئیس جمهور بیاد و وضعیت ما چه خواهد شد. این رئیس جمهور میاد و برمیگرد میره، یه رئیس جمهور دیگه میاد. تو این رفت و آمدها 45 سال گذشته، 45 سال گذشته. همین مرحله رو اجازه بدیم برگردیم به ایران. طبیعیه 1% بزرگی از ایرانی ها قبل از به وجود آمدن جمهوری اسلامی موافق سلطنت بودن و موافق رژیم سابق، قابل احترامه. یه عده‌ای بلافاصله وقتی که جمهوری اسلامی آمد دشمن جمهوری اسلامی شدن. من یک آقای فارسانی یک بررسی دارم، به مدت 3 سال طول کشیده که این پناهندگان ایرانی مطرح شده. در سالهای 1984-85 و 86، یعنی برمیگرده به 30 و چند سال گذشته، این بررسی در 5 کشور اروپایی، در فرانسه و انگلیس و آلمان و سوئد و در 2 بخش شرقی و غربی امریکا به انجام رسیده. متاسفانه همچنان باقی مونده و ما به دلیل مشکلات مالی نتونستیم چاپش بکنیم. ولی یک سوال در اونجا مطرحه. اون سوالی که مطرحه اینی که شما چرا به این کشور آمدید و چه دیدگاهی رو دارید، چی کار میخواید بکنید؟ این سوال خیلی سوال اساسی بوده برای کسانی که آمدن، برای اکثریتی که به هیچ وجه من الوجود باور نداشتند که 45 سال بعد هم اونجا باشن. بسیاری از اون کسانی که اون پرسشنامه ها رو پر کردن الان زنده نیستند. بسیاری از اون کسانی که اون موقع فریاد زنده باد سلطنت یا زنده باد مصدق می گفتن امروز زنده نیستند. کسان دیگری که خوشبختانه هستند و معدودتر کسانی که در این سالها به مبارزه خودشون ادامه دادن، به نظر من امروز به یک سوال اساسی دیگری باید پاسخ بدن. به این سوال اساسی که خب 45 سال گذشته، ما کجا هستیم، دیروزمون چه بوده، امروزمون چیست و برای فردا چی کار بکنیم. همونطوری که من در رابطه با رؤسای جمهوری امریکا گفتم، در رابطه با رؤسای جمهوری اسلامی هم همین بوده. شما در نظر بگیرید زمانی که خمینی آمد و بعد از اون رفراندوم قضایی به حال قانون اساسی به تصویب خودشون رسید، نه به تصویب مردم، و آغاز انتخابات ریاست جمهوری، از بنی صدر بیایید جلو به همین ترتیب، ببینید که هر مرحله‌ای، خواهش میکنم این رو دقت بکنیم دوستان بسیار عزیز من که این برنامه رو الان دارید دنبال میکنید یا بعدها میبینید، مرحله به مرحله ببینید که ما چگونه در انتظار این بودیم که این رئیس جمهور جمهوری اسلامی بیاد و مسائل رو عوض بکنه. میدونم بلافاصله بسیارانی الان میگن که ما از اول نبودیم، برای اونام احترام قائل هستم، ولی به هر حال همینطوری که الان در رابطه با آقای پزشکیان داریم صحبت میکنیم، در رابطه با مسائل مختلفی که در زمانهای ریاست جمهوریهای 13 گانه که این 14مینشه به وجود آمده، همین بحثا بوده، همین بحثا بوده. من شاهد این هستم که در تلویزیون هایی، حتی تلویزیون هایی که به دست مردم ایران یا با هر شکلی وارد این قضیه اصلا نمیشم چون بحث گسترده ای، اداره میشدن، اینها عاشق و فارغ بودن. نباید فراموش بکنیم که در زمان خاتمی چه اتفاقی افتاد. در زمان خاتمی که من باورم بر اینه که بعد از به وجود آمدن جمهوری اسلامی به دست خمینی، ایجاد کنندش خمینی بوده، ولی نگه دارندش فریب ها و شارلاتانیزم خاتمی بوده که این بار مجددن شاهدش هستیم. ببینید اون زمان داخل ایران چه اتفاقاتی افتاد، چجوری مردم عاشق شده بودند که به هر حال خاتمی میاد و لبخند خاتمی پاسخگوی همه مسائل مشکلات جامعه ایران خواهد بود. من یادم هست دوم خرداد 76 ایرانی که خاتمی آمد، ما پنجم خرداد کنفرانسی رو در دانشگاه لندن داشتیم. بعد از رئیس دانشگاه افتتاح کنفرانس که انجام شد من صحبت میکردم و حرف اولم که همیشه وجود داره گفتم که با احترام به رأی مردم، اونهایی که رأی دادن و اونهایی که عاشق بودن، و با فریبکاری رژیم جمهوری اسلامی. یادمون هست اون موقع تمام سفرهای خارجی ایران رو ترک کرده بودن. فریب حکومت اسلامی این بود که واقعا آدمی مثل خاتمی رو که هنرپیشه است، به نظر من هنرپیشه نه چون به هنرپیشه بر میخوره، فریبکار و شارلاتان نیست که مشابهش کمتر دیده میشه، این آمد و با لبخند مردم رو فریب داد که جامعه مدنی به وجود میاریم و همه کار انجام میدیم. چه کاری انجام شد؟ غیر از اینی که افسردگی بیشتر شد، فرار بیشتر شد، قطعهای زنجیره‌ای به وجود آمد و بسیاری از مسائل دیگه. دقیقا یادمون باشه، من دارم میگم برای یادآوری، سال 78 یعنی یک سال و نیم بعد، یک سال و 8-9 ماه بعد از آمدن آقای خاتمی، ما تظاهرات دانشجویی سال 1378 رو داریم. یادمون باشه، خواهش میکنم یاد بگیریم اینو، به ذهنمون بسپاریم. اون زمان عکسای خامنه‌ای رو پاره میکردن و زیر پا له میکردن. خاتمی به میدون آمد و قالیباف، همین آقایی که حالا رئیس مجلس جای مؤتمن الملک نشسته، یادمون باشه همین آقا رئیس نیروی انتظامی بود، همین آقای خاتمی به همین آقا دستور داد که اینا رو جمع کنید و دانشگاه رو پاک کنید. همین چند روز پیش باز می دیدم که آمدن خودشون در داخل ایران اعلام کردن که گروه هایی که با هم دیگه اختلاف دارن، که چه تعداد بچه های رو تو دانشگاه از بالا پرت کردن پایین و کشته شدن. ادامه بدیم، بیایم جلوتر، مرحله به مرحله بیایم جلوتر، برسیم به روحانی. اون موقع رژیم در تنگنای بیش از حدی بود که عرض کردم سفرهای اروپایی ایران رو ترک میکردن. رسیدیم به روحانی، به رنگ بنفش. یادمون باشه در همون زمان هم باز جمهوری اسلامی دچار مشکل بسیار بسیار بزرگی بود در رابطه با انرژی هسته‌ای، با فرجام، با برجامی که به هر حال جمهوری اسلامی باز گوشه دیوار قرار گرفته بود. ببینید، خواهش میکنم، من برای یادآوری دارم میگم، در مقابل آقای روحانی آقای قالیباف بود. آقای روحانی چی گفت؟ وعده های آقای روحانی رو یادمون باشه، ولی نکته ای که به قالیباف گفت، قالیباف بود، چی بود؟ گفتش که من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم، و بحث شهروندی رو مطرح کرد. ببینیم به کجا رسیدیم. مرحله بعدی آمدیم به رئیسی رسیدیم، مرحله بعدی امروز رسیدیم به آقای پزشکیان. آقای فارسانی، هر لحظه ای که فکر میکنید، اگر چون من پشت سر هم صحبت کردم، اگر نیازی هست، ویدیویی هست، هرچی هست بفرمایید که بعد ادامهش بدیم.
بزرگواری نه بفرمایید، من یه پوزش بخوام یه لحظه، چون شما صحبت از اعتراضات کردید، من رفتم یکی از اعتراضات فکر کنم عاشورای 88 نشون بدم، حواسم نبود صداشو میوت کنم، پوزش میخوام که صدا یه لحظه یاد کرد، وگرنه نه شما صاحب اختیار دین، عکسو هم که عکسای پزشکیانه در همین عاشورای امسال، پوزش میخوام بفرمایید.
به هر حال آقای پزشکیان یا قبلترش آقای پوزیده فرقی هم نمیکنه، هر کدوم باشن یا باز نام فامیل دیگری بنا به نیاز انتخاب بشه تفاوت اصلا نداره. این آدم کیه؟ ببینید، من نه میتونستم رأی بدم و نه رأی دادم. اونهایی که آمدند و رأی دادند و مردم رو تشویق به این رأی دادن کردن کیا بودند؟ نگیم همگی یک دست خائن بودند، به هیچ وجه. ببینید، بر اساس بررسی های خود حکومت جمهوری اسلامی 74% مردم رأی ندادند، بر اساس بررسی هایی که خودشون میکنن. خب حالا ببینیم چی میگن. 61 میلیون کمی بیشتر رای دهنده داشتیم. نگاه کنید به آقای جلیلی و آقای پزشکیان که مجدداً همون برخوردی رو که در دوران خاتمی به وجود آوردن، گفتن که ناطق نوری اگر بشه چه ها که خواهد شد، که اتفاقا اگر ناطق نوری اون موقع میشد، به دلیل اینکه ناطق نوری این جرأت رو داشت در مقابل خامنه‌ای بیسته، شاید وضع به این ترتیب نبود. شاید فریب خوردن ما، اون مایی که دارم میگم، اون مجموعه‌ای که رفتن رأی دادن در انتظار این بودند که در لبخند آقای خاتمی کار پیدا میکنن، در لبخند آقای خاتمی نمیدونم مسئله حجاب چه خواهد شد، در لبخند آقای خاتمی گرسنگی چه خواهد شد، در من لبخند آقای خاتمی کیادمون هست. برای اولین بار، CNN یک صفحه روزنامه رو اختصاص داد بزرگ برای تبلیغ مصاحبه با خاتمی. چه اتفاقی افتاد؟ حالا آقای پزشکیان میگه که مورد حمایت و تایید اصلاح طلبانه. البته خودش داره مشخصا میگه، خودش داره میگه که من کی بودم، خودش داره میگه که اول انقلاب چی کاره بوده. نیازی به بحث در صحبتهایی که خودش کرده همه ما دیگه دیدیم و شنیدیم. ولی وقتی که میاد کاندیدای رئیس جمهوری میشه، اصلاح طلبانی که گروهیشون، البته نه همه، گروهی که میرن به دنبال مسئله حمایت از آقای پزشکیان، هیچ کدوم یک سوال رو مطرح نمی کنن. میدونید چه سوالی؟ سوال این که آقای پزشکیان برنامه شما چیه برای این 4 سال یا احتمالاً 8 سال آینده؟ چرا گفتم احتمالاً 8 سال آینده؟ به این دلیل که در سال 76 که خاتمی رئیس جمهور شد، همین آقای سخنگوی آقای خاتمی که وزیر ارشاد بود، آقای سخنگوی آقای الان در لندن هم ایشون،
آقای مهاجرانی،
آقای مهاجرانی سخنگوی وزیر آقای خاتمی بودن، سخنگوی دولت آقای خاتمی بودن، یک مصاحبه‌ای با ایشون شد که برنامه اقتصادی شما توی این 4 سال چه خواهد بود. پاسخ ایشون پاسخ شخصی نبود، پاسخ رئیس جمهوری نبود، پاسخ حکومت اسلامی بود که امروز بعد از 45 سال باز ما شاهدش هستیم. ایشون پاسخ داد که ما برنامه اقتصادی رو گذاشتیم برای دوره دوم. در نظر بگیرید، این سوال از هیچ کدوم این 14 تا رئیس جمهور جمهوری اسلامی انجام نشده که بالاخره شما میخواین چیکار بکنید؟ بالاخره برنامه شما چیه؟ الان این آقای ترامپ که بدترین آدم دنیا میتونه لقب بگیره یا بهترین آدم دنیا، تفاوت اصلا نمی کنه. بری برنامه هاش مشخصه. در انگلستان انتخابات انجام شده، حزب محافظه‌کار جاشو داده به حزب کارگر، نخست وزیر آمده میگه که ما یک سال تمامه که تمام برنامه هامون رو در مجامع بین‌المللی و برای مردم انگلستان مشخص کردیم. به راحتی تو این چند روزی که از انتخابات انگلیس گذشته، مرتب نخست وزیر و وزراش جلوی دوربین تلویزیون هستند و در هر زمینه‌ای برنامه های خودشون رو مجددن دارن به مردم اعلام میکنن، برنامه هایی که سالها روش کار کردن. آقای پزشکیان به درستی میگه برای اینکه مردم ما مردم مطالبه‌گری در این زمینه، منظورم اونهایی که رأی دادن و رفتن و در امید و انتظار آقای پزشکیان هستن، این سوال رو هیچ وقت نمی کنن. هیچ وقت، یا اگر بکنن جوابی نمی شنبن. یک استادی من همچنان براش احترام بسیار قائل هستم در داخل ایران، با وجودی که من رو غضب کرده و صفحات مجازی خودش بیرون انداخته، ولی میخوام دلیل رو بهتون بگم. این استاد یکی از بزرگترین مترجمین ایران، رئیس دانشکده علوم اجتماعی بوده، استاد من هم بوده، و موقعی که آقای روحانی میخواستن که رئیس جمهور بشن، من توی صفحه ایشون نوشتم استاد شما که دارید حمایت میکنید از این قضیه، آیا هیچ وقت سوال کردید که آقای روحانی میخواد چیکار بکنه؟ آیا هیچ وقت به فکرتون رسیده که به من نوعی که شاگرد شما هستم بگید که آقای روحانی رو چرا حمایت میکنید؟ اون استاد به هر حال با احترامی که براشون قائل هستم، من از صفحشون بیرون انداختم. ولی این مسئولیت به گردن کیه؟ این مسئولیت اونجایی که من عرض کردم که اون 8 میلیونی که جمهوری اسلامی معتقده به آقای پزشکیان رأی دادن، همه اینها که آدمای بدی نبودن، که همه اینها دنبال فرصت و پست گرفتن نبودن، که تعدادی از اینها که بسیار زندگی براشون سخته، همچنان در انتظار این هستن که ممکنه مفری به وجود بیاد، راه فراری ایجاد بشه و بتونن که باز گشایشی در زندگیشون ایجاد بشه. اونها متوجه این نیستن که آقای پزشکیان میگه من برنامه‌ای ندارم، چون برنامه رو رهبر داره، هر چی رهبر دستور بده همون کارو میکنیم. خب رهبر در طی 30 سال گذشته دستورات خودشو داده. توی این برنامه، کارنامه رهبر چیه؟ کارنامه 45 ساله جمهوری اسلامی چیه؟ هر مرحله‌ای، من تو همون مقاله‌ای که اشاره کردید آقای فارسانی اینو قبل از انتخابات نوشته بودم، بیایم با سوال بکنیم در این 45 سال فارغ از اینی که نام این رئیس جمهوری که 4 سال یا 8 سال بوده چه بوده، فارغ از نامش بیایم به عملکردش نگاه بکنیم. بی خودی نیایم بگیم که زنده باد خاتمی، مرگ بر نمیدونم احمدی نژاد، زنده باد روحانی، مرگ بر اون یکی. در مجموع 45 سال نگاه بکنیم. حالا اگه میخواییم رأی بدیم، باز ببینیم که تو این 45 سال ما کجا قرار گرفتیم. امروز که جلیلی بدترین آدمه و پزشکیان برای اونهایی که رأی دادن بهترین آدمه، نگاه بکنیم که باز جمهوری اسلامی در مضیقه قرار گرفت که یک بچه خاتمی رو، یک، چون به هر حال به نسبت خاتمی و اون تفکرات فریبکارانه این یه بچه خاتمی است. آیا خاتمی همونی نبوده که آمد و اشاره کرد و گفت مشخصا که من تدارکاتچی بودم؟ برای صدومین بار گفتم و نوشتم دارم تکرار میکنم، اونهایی که عاشق خاتمی بودن آیا میدونن که دوره دوم خاتمی شیخ حسن نصرالله کاندیداتوری خاتمی رو در بیروت اعلام کرد؟ ننگ از این بیشتر؟ بیاییم ببینیم آقای پزشکیان امروز چی کار میکنه وقتی اولویتش آقای نصرالله، وقتی وابستگیش به چین و روسیه در مرحله اوله کجا قرار گرفتیم ما؟ این هیچ کدوم از وعده ها رو نداده. به قول خودش میگه من وعده ای ندادم که بخوام عمل بکنم. چه وعده ای داده؟ آقای پارسانی همه اینا رو گفتم. حرفمو ببخشید خیلی طولانی شد، ولی حرفمو در این مرحله تموم میکنم. ما کجا خواهیم بود؟ با آقای پزشکیان، با آقای ترامپ؟ آیا ما در انتظار 45 سال دیگه باقی میمونیم؟ آیا ما قصد نداریم این 45 سال رو یک بررسی و تحلیلی بکنیم و بر اساس اون بررسی و تحلیل ببینیم که مشکلاتمون کجاست و راه حل هامون چی هست؟ ما توانمندی بسیار داریم، ما شایستگی و لیاقت بسیار داریم، ما ثابت کردیم که با یک پشتوانه از نظر فرهنگ و تمدن ایران باستان در یک دوران طولانی که در تاریخ مدون ما یکی از دو امپراتوری بودیم و تنها امپراتوری هستیم که باقی موندیم. هیچ امپراتوری دیگری باقی نمونده. ما امروز چرا به این وضعیت جهنمی دچار شدیم؟ امروز هم بدون هیچ گونه تردیدی بی شمار آدم هایی رو داریم که قادر هستند حضور پیدا بکنند و جامعه رو از این سیاهی و نکبتی که گرفته به دلیل جمهوری اسلامی نجات بدن. اینها کیان؟ اینها هم در ایران زندگی میکنن، هم در خارج از ایران زندگی میکنن. آیا میرسیم به روزی که این تعداد 10 نفر 15 نفر آدم فارغ از اینی که طرفدار شاه باشن یا مصدق یا هر چیز دیگری بدون ایدئولوژی بتونن اعلام بکنن به مردم ایران و به دنیا؟ چون اگر مردم ایران بپذیرنشون دنیا ناگزیر به حمایت این چند نفر خواهد بود و برنامه رو ارائه بکنن که ما هستیم در مقابل جمهوری اسلامی برای نجات مملکتمون، برای این فریبکاری ها حضور داریم و قادریم که مملکتمون رو نجات بدیم. ما لیاقتش رو، شایستگیش رو داریم. طولانی شد، ببخشید.
بزرگوارین خیلی سپاسگزارم، بسیار لذت بردم، آموختم مثل همیشه. اندیشه برانگیز، آزادی برانگیز. درود بر شما که همیشه از پارلمان فکری گفتین و کتاب پارلمان فکری شما که الان دوستان در تصویر می‌بینن و همیشه گفته اید که ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. به اندیشه ایران هستید، دلتون شور میزنه برای ایران، عنوان کتاب شما دلم شور میزند، دلتون نگران آسیب‌های اجتماعی ایران و نگران آزادی، نگران امروز و فردای ایران، فارغ از این که در گذشته ها چه گذشته از ایران در آستانه سال 2000 این نگرانی رو داشتید، پیش از اون این نگرانی رو داشتین، تا امروز همیشه به فکر امروز و فردای ایران بودین. درود به شرف شما. من قبل از اینکه چند دقیقه هم اگر دوستانی که در کلاب هاوس هستند هم تمایل دارن میتونن ریز هند کنند، یا عزیزانی که من میتونم دعوت کنم تشریف بیارن، جناب عسکریان دوستانی که هستند اگر صلاح میدونن میتونن ریز هند کنند یا دعوت من رو بپذیرن، چند دقیقه کوتاه در خدمت دوستان باشیم. شما همواره از آسیب شناسی اپوزیسیون گفتید و امروز هم این آسیب شناسی رو انجام دادین. من میخوام یه بخشی از نوشتار اخیر شما رو با اجازهتون بخونم آقای دکتر، و بعد اگر دوستان نکته‌ای داشتن خواهیم شنید. خب، عرض کردم نوشتار اتاق فکر و امروز و فردای ایران و یک بار دیگر در آستانه انتخابات با 3 علامت تعجب در مقابل انتخابات 1403. لینکش هم در بالای اتاق کلاب هاوس هست، دوستانی که میخوان بخونن این نوشتار رو در تصویر یوتیوب هم میبینن، و با طرحی از محمد یاوری عزیز که خامنه ای دوتا ماسک در دستش گرفته، یک ماسک پزشکیان و یک ماسک جلیلی. عرض کردم هفته پیش برنامه نداشتیم، ولی خب این نوشتار در آستانه انتخابات نوشته شده بود. سالهای درازی است که مشکلات ایران را در نبود یک اتاق فکر برای ایران می‌بینم. من در زمره کسانی هستم که با نگاه به تاریخ انقلاب‌های جهان، انقلاب را راه حل مشکلات نمی‌بینم، چرا که انقلاب‌ها همیشه هیجان‌ها را دامن می‌زنند و تقویت می‌کنند و آنها را نه به سوی یک جامعه برابر و آزاد و دموکراتیک، بلکه به سوی بیغوله‌ها هدایت می‌کنند. در چارچوب یک اتاق فکر، برگزیدگان یک جامعه نه به دنبال انتخاب بد و بدتر، بلکه به دنبال فکر، اندیشه و چارچوب یک زندگی بهتر و راه حل‌هایش هستند. این برگزیدگان جامعه با اندیشه رها شده از برنامه ریزی‌های حکومت‌ها، مردم را به گام برداشتن برای زندگی امروز و فردای بچه‌های خود فراخوان می‌دهند. در نبود اتاق فکر هیجان حاکم است و هر روز به شکلی بت عیار درآید. یک روز خمینی و فرشته و شاه، یک روز خاتمی و لبخند جامعه مدنی، یک روز حقوقدانی که سرهنگ نیست، و یک روز هم و در ادامهش حکومت طالبانی و جراح قلبی که تمامی تجربه مثبتش درمان و جراحی یک عضو از اعضای بدن یک انسان است، که البته به جای خود بسیار با ارزش است، ولی نه برای درمان جامعه‌ای که دچار مشکلات پیچیده و عنکبوت باری شده است، که 45 سال است تار و پودش را جویده است. حالا همین جراح قلب رو هم به نظر میاد دروغ، من گفتگوی از ایشون دیدم که ازش پرسیده بودن وزن قلب یک انسان چیه، همون را هم نمیدونست. در گذر 45 سال که راه و روش بد و بدتر دنبال شده، هیچ نیازی به بازگشایی پرونده هیچ کدامشان نیست، چرا که کارنامه 45 سالی آنان و شرایط فلاکتبار امروز ایران گویای تمامی دستاوردهایشان است. درست است که متخصصان هر حوزه مانند پزشک، جراح، مهندس و تاجر در جامعه ارزشمند هستند و هر کدام نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما در شرایط بحرانی و آشفته جامعه بیش از هر چیز به متخصصان علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسان نیاز دارد تا با کالبد شکافی اوضاع و ارائه راه‌حل‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق مسیر را برای عبور از بحران و رسیدن به آینده‌ای سالم و بهتر هموار کنند. برای کالبد شکافی، من حیف این نوشتار رو کامل نخونم آقای دکتر، اگر توضیح هست
خواهش می‌کنم.
نوشتار جالبیه، با اجازهتون کامل بخونمش. دوستانم هنوز نمی‌بینم کسی داوطلب باشه، به نظر میاد دوستانم شنونده هستند، اما اگه دوستانی هم نکته‌ای دارن کوتاه خواهیم شنید. برای کالبد شکافی و درمان دردهای یک جامعه نیازمند اتاق فکری با برگزیدگانی است که به جای مسلسل و وعده‌های پوچ و توخالی، ساختن امروز و فردای بچه‌های ایران را نشانه گیرند، همان اتاق فکر و برگزیدگانی که از هیجان و دروغ و لفاظی مبرا هستند. اتاق فکر نشینان فریاد و جار و جنجال ندارند و هیچ جامعه آزاد و برابر و دموکراتیکی هم با شعار و جنجال ساخته نشده است. اتاق فکر به مثابه کلینیکی برای التیام زخم‌های کهنه جامعه نیازمند گرد همایی فیلسوفان، جامعه شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان و صاحبان ایده های نو است، تا با تبادل نظر و نگاه های خلاقانه ریشه آشفتگی های اجتماعی را شناخته و راه حل های کارآمد برای درمان بیماری های مزمنی که بیش از یک قرن است دامنگیر جامعه شده است ارائه دهند. چارچوب یک جامعه برابر و آزاد و دموکراتیک و آیندهش نیازمند یک برنامه ریزی دراز مدت است و نه چاقوی جراحی پزشکی و نه ایدئولوژی و بهشت و جهنم و خرید و فروشش. در این کوتاه نوشته نیازی به باز کردن و چگونگی و ساختمان اتاق فکر نیست، ولی برای من که همیشه بیشترین اعضای اتاق فکر پیشنهادیم را در ایران می دیدم و می بینم، پس از 45 سال تجربه سیاسی اجتماعی که برای همه ما و آنهایی که خود را واجد شرط برای حضور در همین اتاق فکر می بینند، سؤال بزرگی پیش آمده است که چرا تعدادی از همین اعضای فعال و صاحب فکر برای نجات جامعه و آینده ایران و بچه هایش همچنان مردم را تشویق به ادامه راه هزار بار تجربه شده بد و بدتر می کنند و از ادامه راه فکری با ارزش خود باز مانده اند؟ آیا آنها هم خود گرفتار بد و بدتر شدند، و یا زبانم لال وعده ها و وعیدها به طور موقت ادامه راه فکریشان را سد کرده است؟ خوشحالی و امیدهای بسیارم این است که هنوز هم اندیشمندان آینده نگری چون سعید مدنی ها، احمد بخارایی ها، صدیقه وسمقی ها، حاتم قادری ها، محمود سریع القلم ها و بسیارانی هستند که همچنان پنجره های اتاق فکر را باز نگه داشتند و همچنان تلاش می کنند که روزی به انسجام بیشتری بیانجامد. باور دارم آن چند نفری هم که از نگاه من همچنان در زمره صاحبان و سازندگان اتاق فکر هستند و به دنبال هیجان های اخیر یعنی انتخابات با 3 علامت تعجب 1403 در مقابل نام های خود علامت سوال بزرگی را قرار داده اند، از این هیجان زودگذر عبور کرده و به مردم و آینده آنان بازگردند تا همچنان برای ساختن امروز و فردای ایران مؤثر و مفید باشند و در راه نجات ایران از این مخمصه و آلودگی بار دیگر گام های بلندی بردارند. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. حسین لاجوردی 14 تیر 1403 که این نوشتار علاوه بر وبلاگ خدای دکتر لاجوردی در وبسایت اخبار روز و وبسایت گویا نیوز هم منتشر شده است. آقای دکتر بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. دوستان اگر تمایلی به گفتگو سخنم ندارن، اگر پرسشی دارن میتونن هم در چت روم یا روم چت کلاب هاوس و هم در لایو چت یوتیوب پرسشاشون رو مطرح بفرمایند. آقای دکتر من میخوام دو تا ویدیو کوتاه هم پخش کنم تو این فاصله. یکی ویدئویی که فکر کنم دیشب ایران بود و حالا عکس‌ها رو پخش کردیم، رئیس جمهور میره توی هیئت‌های عزاداری و مداحی می‌کنه. حسین سید
Gelen gönlüm sıdımda defter alır. Çor olmuş gözlerin kan tuttu şimdi. Ki görsünüz elinde hanzer alır. Hüseyin köyneyi zahra elinde çeker giha, kıyamet mahşer alır. Ali Şahburgeme, Mehrab Tilitkan, kulak verin, Mehmet Okşa, Mescid alır. As-salamu aleyküm.
و چون امروز هم روز عاشوراست، اینم عاشورای سال 88 پوزش هم میخوام این صحبتهای شما یه لحظه پخش شد. دکتر پاریس شما خیلی زیبا بود و هست، ولی من امروز یه عکسی دیدم که یه مقداری دلم گرفت. همینطور حالا من میخوام این دوترم نشون بدم، یکی از پاریس شما، یکی هم از میشیگان خود ما که حالا اونو تعجب نکردم چون این شهری که الان میخوام نشون بدم رفته بودم، و اما یه نگرانی واقعا وجود داره. این عکس رو من از پاریس شما دیدم، نمیدونم اگر توضیحی هست از این شرایطی که داره میاد بر سر اروپا، بر سر آمریکا. پاریس، این صحنه رو دیدن خیلی درد غم انگیزه برای من. آیا دکتر صدای من رو دارید؟
بله بله. ببینید، این صحنه ها رو در تمام دنیا میشه دید. مسئله پاریس و فرانسه مسئله گسترده تری است. مسئله یک تغییر اجتماعی سیاسی است. مسئله است که امروز مردم فرانسه ایستادند برای گذر از یک فکری که در از 1961 به این طرف به وجود آمده و باز به دنبال یک انقلاب فکری دیگه. امروز از یک طرف چپهای فرانسه و از یک طرف راستهای فرانسه، یعنی دو اکستریم، فرانسه رو در چنگال خودشون گرفتن. من باور ندارم، همونطوری که در این هفته پیش در دومین دوره انتخابات شاهد بودیم، مردم فرانسه قبول بکنن که فرانسه رو در اختیار یک اکستریم، یک حرکت بسیار تندرو قرار بدن، چه راست باشه و چه چپ باشه. کاری که مردم فرانسه این بار کردن سابقش برمیگرده به زمان ریاست جمهوری آقای شیراک که پدر ماری لوپن، یعنی همون کسی که جبهه ملی فرانسه رو داشت و راست افراطی بود، در مقابل لیونل جوسپن نخست وزیر سوسیالیست فرانسه قرار دادن و بازی رو انجام دادن که به هر حال اگرچه بازی قشنگی نبود و یکی از بزرگترین سیاستمداران زمان یعنی لیونل جوسپن رو که به هر حال از وزارت آموزش و پرورش آمده بود و به نخست وزیری رسیده بود و جایگاه بسیار بسیار بالایی رو در جامعه داشت، با یک نیرنگ سیاسی کنار بگذارن و واسطش لوپن باشه، پدر خانم ماری لوپن امروز. خانم ماری لوپن که امروز بزرگترین صندلی ها رو در پارلمان در اختیار گرفته، اگرچه نتونسته به طور مطلق باز همه صندلی ها رو داشته باشه و نخست وزیر بفرسته به تو جامعه، ولی در این حال تعداد کرسی هاش رو دو برابر کرده. شاید یکی از دلایل اصلیش همین مسئله سیاست های میانه آقای مکرون باشه که مردم رو به شدت زیر فشار قرار داد، فقر رو بالا برد و البته برای سرمایه‌داران بسیار خوب بود. ولی همین زمانی که مردم خواستند که آقای مکرون و حزبش رو کنار بگذارن، ولی ایستادند که این رو در اختیار دو اکستریم چپ و راست قرار ندن. ائتلافی رو که در دومین دوره انتخابات چند روز پیش انجام شد، به هر حال سه گروه ایستادند که یک گروه چپ بالاترین کرسی ها رو بگیره، گروه خانم لوپن به عنوان راستگرا سوم بشه و گروه میانه‌ای که آقای مکرون، حزب آقای مکرون بوده، با سبز ها و سوسیالیست ها در مقام دوم قرار بگیرن. همچنان مشکلات عدیدهی بر فرانسه حاکمه و امیدوار هستم که با همون نگاهی که فرانسوی ها همیشه داشتند در طی این سالها از انقلاب به بعد که تونستن فرانسه رو در جایگاه خودش قرار بدن، دنبال بشه و این بار هم نخست وزیری از پارلمان پیشنهاد بشه و بیرون بیاد که برگردونه فرانسه رو به جایگاه واقعی خودش. همچنان این مشکلات تو جامعه فرانسه هست. در عکسی که نشون دادید بسیاری از این تصویرها در مناطق مختلفی از اطراف پاریس هم حتی دیده میشه، اونجاهایی که به هر حال یک سری کسانی که ضمن این که فرانسوی هستند به هر حال برای فرانسوی شده هستند، بچه هاشون، پدر و مادرهایی که بعد از جنگ مثل آلمان که الان بیشترین مهاجرین آلمان از زمان جنگ به بعد را ترک ها تشکیل میدن، در فرانسه هم عرب ها و مسلمان ها این جایگاه اول رو به خودشون اختصاص دادن. حدود 6 میلیون خورده مسلمان توی فرانسه هست، یعنی از هر 10 نفر یک نفر مسلمان هست. اونها شاید به دلیل ریشه های اجتماعی که میشه بهش برخورد جدی کرد که چرا در این خشونت سهم دارن و چرا در تظاهرات نقش اصلی رو بازی میکنن، شاید فقر اصلی، شاید نابرابری، همه اینها باعث این شده که این جامعه امروز در این موقعیت قرار بگیره. ولی من باور دارم همونطوری که در متنی که جناب علی لطف کردید خوندید اشاره بهش کردم و در صحبتام همیشه مطرح هست، بدون هیچ گونه تردیدی یادمون باشه، عرض میکنم بدون هیچ گونه تردیدی، جامعه فرانسه با بزرگان فرانسه فارغ از اینکه چپ هست یا راست هست میسته و فرانسه رو در راه خودش، در جایگاه خودش حرکت خواهد داد. یاد بگیریم که به هر حال ما هم میتونیم همین کارا رو انجام بدیم و از این نکبت سیاه و تحقیرآمیز جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنیم. آقای فارسانی، من مثل این که توی مغزم مرتب یه سری جمله رو تکرار میکنم و این بیرون میاد، مرتب بهش برخورد میشه، چرا که من باور دارم، اعتقاد دارم که ما میتونیم. ما در جایگاهی هستیم که درست حزب نداریم، درسته که در کشورهای مختلفی که چند حزب وجود دارند و در حالت دموکراسی به سر میبرند، این 2000 نفر آدمی که این 2-3 تا حزب رو اداره میکنند میتونن جامعهشون رو به راه درست هدایت بکنن. ما در این نزدیک 90 میلیون نفری که در داخل و خارج از ایران، شاید 100 میلیون نفر باشیم، بیشمارانی بیشتر از 2000 نفر داریم. از این 2000 نفر 200 نفرشون، از این 200 نفر 20 نفرشون قد علم بکنن. و اجازه میخوام این رو اشاره مستقیم بکنم، تلویزیون هایی که مال مردم ایران نیستند، اونا هیچ کاری برای ما نخواهند کرد. تلویزیون هایی که فکر میکنن میتونن برنامه هایی بست برنامه‌ای که الان من در خدمتتون با شما دارم صحبت میکنم، اگرچه میتونه که بیننده و شنوندش کم باشه، ولی مردم ایران میتونن تشخیص بدن که کجا باید چه عملی رو انجام بدن، بیان دست به دست همدیگه بدن که بلکه ما بتونیم که اون 20 نفر رو از اون 200 نفر، از اون 2000 نفر و از اون 100 میلیون نفر پیدا بکنیم و به اون 20 نفر امکان بدیم حرکت به وجود بیاد و حمایتشون بکنیم، فارغ از اینی که چه ایدئولوژی دارن، فارغ از اینی که دنبال حکومت سلطنتی هستن یا جمهوری یا هر نوع حکومت دیگری یا هر تفکر دیگری. اونجا ما نجات پیدا میکنیم. مسئله ایران خطرناکه، مسئله ایران با مسئله جهانی گره خورده، با مسئله خاورمیانه گره خورده. آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بی دلیل قبول نکردند که آقای مداح، یعنی همین که دیدید که ننگاور واقعا، به عنوان رئیس جمهور بیاد و باز مردم رو فریب بده. این به دلیل فریب جهانی است، ولی دنیا هم قبول نمی کنه. کمانی که نکردن، کمانی که توی این 45 سال اولین باریه که اروپا نیامده و مستقیما انتخاب و انتصاب آقای پزشکیان رو تبریک بگه. دنیا فهمیده ما مردم ایران اون 74% که به قول جمهوری اسلامی، به نظر من بیشتر از 90%، بیشتر از 90% مردم ایران آگاه به این قضیه هستن. بیایم این پیوند رو به وجود بیاریم و این حمایت رو ایجاد بکنیم، بلکه هم راه مشخص‌تر پیدا بشه. اگر گروهی باز فکر میکنن این تفکر ممکنه که نجات ایران رو به دنبال داشته باشه، من اصلا بحث ایدئولوژیک ندارم. من میگم که یادمون باشه تو این 45 سال ما به تنهایی و با هر تفکری که گروهی دنبالش هستن نتونستیم به نجات کشورمون و آینده بچه هامون برسیم. ناگزیر هستیم، ناگزیر هستیم برسیم به جایی که بتونیم راهی رو پیدا بکنیم و به آینده بچه هامون بدهکار نباشیم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدمت از من، سپاسگزارم. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. ما سر یک ساعتمون شد، ولی دو تا از دوستان الان تشریف آوردن، یکی از دوستانم ریسنت کردن، 3 تا از دوستان. امکان داره کوتاه بشنویم یا نه؟ دیگه
کوتاه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، سپاسگزارم. هین صحبت‌های دکتر هم ما 2-3 تا ویدیو دیدیم. آقای دکتر، یکی از ویدیوهای همین تظاهرات‌های لندن بود. برای محرم و عاشورا که الان هم در تصویر میبینید. یکی میشیگان خود ما بود، شهر دیربورن که الان در تصویر میبینید، برای عاشورا با پرچم‌های فلسطین و تظاهرات‌های عاشورا که از کودکان هم اونجا خیلی استفاده میکنن و حمایت از حماس و همینجور صحبت‌های یه مقداری شاید اندیشه برانگیزه وایس پرزیدنت ترامپ که دیروز معرفی کردن جدی ونس سناتور ایالت اوهایو که گفته بریتانیا اولین کشور اسلامی دارای سلاح هسته‌ای. سال این ستا رو هم گفتم بگیم، با اجازهتون برم خدمت دوستان در کلاب هاوس کوتاه اگر دوستان نکاتشون رو در حد دو سه دقیقه حد اکثر بگن. سمد آقا، بعد جناب سیامک عسکریان گرامی که خوش آمد میگم خدمتشون. جناب اجازه بفرمایید که عرض کردم صمد آقا، بعد جناب عسکریان، جناب راوی گرامی هم دعوت شما، درخواست شما رو هم من اکسپت کردم، میتونید روی استیج تشریف بیارید. بفرمایید جناب صمد آقا در حد دو سه دقیقه.
بله، من صحبت اولم متاسفانه خیلی از پژوهشگرای ما در دانشگاه، دکترای ما، پروفسورای ما یادشون میره که کار یک انسان که توی محافل هست تماشای جامعه و جواب به جامعه دادنه و درک و اومدن اینا رو حساب کردن که جامعه به کجا میره. قرار نیست مثل کارل مارکس بشینیم یه سری چیزا رو جمع بندی کنیم و بگیم حالا اگر اینطوری بکنیم اینطوری میشه. و مشکل اصلی من با دکتر حسین لاجوردی اینه که ایشون همانند بسیاری از پروفسورها و باهوشای دیگه در دانشگاه‌های دنیا که من درش درس خوندم، یه نگاه پایین به بالا دارن، گوش نمیدن به جامعه و به اینجا میرسه که دوستا و دشمناشون رو به درستی انتخاب نمیکنن. ایشون خانم لپنو راست افراطی میدونه. شما کلمه افراطی یعنی چی؟ یعنی باید 1% جامعه باشی. کسی که 30% جامعه داره میگه آقا شما حتی لیبرال ولیوز، یعنی جدایی، تفکیک جدایی، تفکیه مثلا اونا امت میخوان، مسلمونایی که اونا میخواد جلوشون وایسه امت اسلامی میخوان، تفکیه قوا بهش باور ندارن، فریدم سپیچ و آزادی بیان باور ندارن، سیستم اقتصادی کپیتالیسم بهش باور ندارن. و اینا لپن میگه شما اگه مسلمونی، اینا مسلمون ستیز نیستن که به شما بهشون میگین افراطی، اینا افراطی نیستن، اینا الان راستی هن که اتفاقا لیبرالن. برای همین همونطور که آرمین نوابی میگه الان دو گروه داریم آقای حسین لاجوردی، چیزی که ما میبینیم یه گروه لیبرالن، یه گروه ضد لیبرالن، حالا هم از سمت چپ میتونن باشن هم از سمت راست. و من اینجاست که به شما میگم بیشتر گوش بدین تا بیشتر نظریه بدین. همینجا که من میبینم شما بزرگترین جلوی کسی وای میسین که بزرگترین محبوبیت داره مثل رضا پهلوی. شما کسایی که با رضا پهلوی من نمیگم نقدش نکنین، ولی میگم شما مشکلات اصلیتون اینه که ایشون فامیلیش پهلویه و اگه این نباشه حرفاش گوش بدین یا انسان لیبراله، یعنی چیزی که میخواد برای ایران لیبرالیزمه و قوی ترین و محبوب ترین اپوزیشن در جمهوری اسلامیه و دشمنی بدون دلیل به خاطر نام ایشون از اینجا شروع میشه که نگاه پایین به بالا به پایین داریم در دانشگاه ها و به اینجا رسیدیم که یه آدمی مثل اوباما و اینا میان یه قسمت از آیه قرآن رو میخونن، کامل نمیخونن و اسلامو میخوان بگن یه دین چیزه و میان به راستی ها میگن راست افراطی، در صورتی اینا راست لیبرالن و اسمش چون که لپنه اینا افراطیشو از کجا آوردین. برای همین خیلی باید بیشتر گوش بدیم آقای دکتر حسین. من احترام قائلم برای علم شما و مهمترین چیز در علم اینه که بدونیم که علم همیشه خودشو درست باید بکنه، یعنی ما اشتباه خودمون رو باید ببینیم خودمون رو درست کنیم. من خودم اسلامگرای وحشی بودم 20 سال پیش و کلی درس خوندم که الان یه انسان لیبرال و مرتدم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. حالا من پیشنهاد میکنم شما هم یه مقداری بیشتر گوش بدین به صحبت های دکتر. های دکتر انصاف سیاسی اجتماعی عنوان کتابشونه، ولی اجازه بدین من توضیح ندم که خود ایشون. آقای دکتر توضیح میدین یا بعد از صحبت دوستان؟ بفرمایید.
حالا یه توضیح کوتاهی باد احترام برای ایشون. من نقل قول جامعه فرانسه رو میکنم و شاهد مثالش انتخابات دوم هفته پیش رو، یک شنبه پیش رو، به این معنا که اگر صحبت‌های خانم لوپن رو نگاه بکنیم و گوش بکنیم، ایشون میگن که ائتلافی به وجود آمد که ما نتونیم سر کار بیاییم ما راه خودمون رو ادامه میدیم. این مردم فرانسه بودند که انتخاب کردند خانم لوپن و حزبشون و آقای ماردلا به قدرت مطلق نرسند و در نتیجه نتونن با وجودی که تا قبل از یک شنبه همه رسانه ها رو در اختیار گرفته بودند که آقای ماردلا میشه نخست وزیر، ایشون نتونن به جایگاه نخست وزیری دست پیدا بکنن. مسئله رو اینطوری نگاه نکنیم، مسئله رو در هر جامعه‌ای با مشخصات خودش نگاه بکنیم. دوست عزیز با نهایت لطف و محبت نسبت به من که سپاسگزارم، مسائل رو مقدمه‌ای مطرح کردن در رابطه با فرانسه و رسیدن به شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی ها و غیره و غیره. در عرض همین دو دقیقه کوتاه، در حالتی که من فکر میکنم که شاید نیاز به این باشه، ایشون تشریف بیارن در یک نشست دیگری، فرصت بیشتری برای برخورد فکری به وجود بیاد. از پایین و به بالا نگاه کردن نفهمیدم یعنی چی. شما مثال رو در جامعه فرانسه زدید، مسئله از پایین نگاه به بالا کردن، به هر حال این مجموعه جامعه فرانسه بوده که این تصمیم رو گرفته. بلافاصله پل زدید به آقای شاهزاده رضا پهلوی و نام ایشون که پهلویه. اصلا من همچه حرفی رو ندارم. من نمیدونم، من فکر میکنم که شناخت و نزدیکی خود من نسبت به شاهزاده رضا پهلوی اگر از شما بیشتر نباشه حتما کمتر از شما نیست. شاید بد نباشه برای اینکه این موزل حل بشه و به همدیگه اتهام نزنیم که تو دشمن این هستی یا دوست اون هستی، یک روزی که نمیدونم اون روز پیش میاد یا پیش نمیاد، به نظرم پیش نمیاد، چون من با شناختی که با شاهزاده رضا پهلوی دارم ایشون هیچ وقت حاضر نمیشن بشینن در یک برخورد فکری حضور پیدا بکنن، یعنی اینکه بگن و بشنون. اصلا بحث این که من باور دارم، آقای فارسانی اشاره کردن، کتاب انصاف سیاسی اجتماعی من رو بخونید که من در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه چی میگم. ولی اصلا بحث در این که من سلطنت طلب نیستم، ولی اگر که بخوام جامعه‌ام حرکت بکنه ناگزیرم به تاریخم نگاه بکنم. تاریخ دوران رضا شاه و محمد رضا شاه برای من با وجود یک دیکتاتوری که زمان رضا شاه وجود داشته، به نوعی مسائل دیگری در رابطه با محمد رضا شاه، ولی تو این 100 ساله قسمت روشن تاریخ ماست. چرا اینطوری برخورد میکنی به هم دیگه؟ خواهش میکنم بخونید این کتابو، ببینید من چی دارش می، من که در اینجا فقط صحبت نکردم، که من کتاب رو نوشتم، من بحث رو مطرح کردم، من خشونت حاکم رو مطرح کردم، من دلم شور زدن های خودم رو مطرح کردم، من اتاق فکر رو مطرح کردم. چرا اینا رو نمیبینیم؟ من اصلا مشکلی ندارم با شاهزاده رضا پهلوی و اطرافیانشون. میگم به جای این که بیایم نمیدونم مثل شروع انقلاب زهرا خانم مانند توی جامعه عمل بکنیم، بیایم تو جامعه با مردم بحث بکنیم، نیایم فقط اتهام بزنیم و دیگه دنبال مسئله دیگه ای نباشیم، چون قدرت هم در اختیارمونه هر کاری از دستمون ساخته است انجام بدیم. هم چیزی نیست. من آدمی هستم که در کنفرانس تورنتو در آسیب شناسی اپوزیسیون شخصا با شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردم و دعوت از ایشون کردم و ایشون قول دادن. چرا اینا رو نمیبینیم؟ کتابش هست، نگاه بکنید. با احترام بسیار برای شما دوست عزیز، دعوت میکنم که بحث بکنیم، اتهام نزنیم، نگیم که این خوبه یا بده، تو اونطوری اون وقت اونجا گفتی. جامعه فرانسه رو مثال بیاریم، در موردش رضا پهلوی صحبت بکنیم. اینا داخل همدیگه که نمیشه که، اینا کلیگویی میشه. با احترام برای ایشون.
بله خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. درست میگین متشکرم. من با حرف شما کاملا موافقم.
درود بر شما جناب صمد آقای عزیز. ببخشید چون اسم خودتونه، یاد عزیز ما هم هستن صمد گرامی آقای اسمشون هم فراموش کردم، صمد آقا.
پرویز صیاد.
بله جناب پرویز صیاد عزیز. قبل از برنامه های دکتر لاجوردی تاکید داشتن که حتما امروز یه بخشی از برنامه رو گفتگوی دوستان رو بشنویم. هیچ وقت من سالهایی که آقای دکتر لاجوردی رو میشناسم هیچ وقت نگاه از بالا به پایین نداشتن. همیشه تاکید داشتن بر گفتگو، بر اینکه ما بشینیم جلوی مردم با مردم صحبت کنیم. این روش خود ایشون هم بوده و حالا این برنامه ما به دوستان گفتیم تشریف بیارن، یه مقدار دیگه دوستان نیومدن تا آخرین دقایق، ولی من به شما پیشنهاد میکنم هفته‌های آینده همین ساعت، یعنی ساعت، حالا اگر من ساعت رو دقیق بخوام بگم که اشتباه نشه، اجازه بدید من اون ساعته، نمیدونم شما اروپا هستی هر جایی هستی، من به ساعت اونجا بگم هفته آینده ابتدای برنامه. هفته های آینده ما هر هفته این برنامه رو داریم، با ما باشین. بذاریم من ساعت رو هم بگم، این برنامه سه شنبه ها ساعت 18:30 به زمان ایران، ساعت 17 اروپای مرکزی، ساعت 8 بامداد لس آنجلس هر هفته پخش میشه. در کنار ما باشین، هم شما هم دوستانی که میخوان گفتگو داشته باشن که بیشتر این بحث ها پیش بره. هدف آزادیه و هدف فرزندان ایران، ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. سخن همیشگی های دکتر لاجوردی. خیلی سپاسگزارم از شما. صحبت های سیامک عسکریان گرامی رو هم کوتاه بشنویم، بعدم جناب راوی و دیگه برنامه رو پایان بدیم. آقای عسکریان گرامی سپاسگزارم که در کنار ما هستیم، بفرمایید.
درود بر شما، درود به همیهنان گرامیم، درود بر آقای آزاد فارسانی عزیز، آقای حسین لاجوردی مهمان گرامی برنامه، همه عزیزان. من برای حمایت از اتاق آقای آزاد فارسانی عزیز اینجا خدمتتون هستم. من سر کارم نمیتونم صحبت بکنم، شنونده بودم، فقط برای تشکر از تلاش‌های آقای آزاد فارسانی اینجا هستم و حمایت از ایشون. من به نوبه خودم سپاسگزارم آزاد جان از همه تلاش‌های شما، از آقای حسین لاجوردی عزیز که تو این برنامه شرکت میکنن، آگاهی بخش، روشنی بخش، بسیار عالیه. من به عنوان یه ایرانی از هر دوتاتون تشکر میکنم، خصوصا آقای آزاد فارسانی خیلی فعال هستن. من قدر این تلاشای شما رو میدونم و سپاسگزارم. سپاس از این فرصت که به من دادید.
بله سپاسگزارم از شما جناب سیامک عسکریان که خودشون هم پرتلاشن، طرحی دارن، طرح کشورداری و بحث براندازی و مسائلی که در پیش دارن که حالا برنامه‌ای که من بودم در خدمتشون اونجا توضیح دادن. سپاسگزارم آقای عسکریان گرامی. خدمت بریم خدمت جناب آقای راوی گرامی، در خدمتتون هستم. از مهر و پشتیبانی جناب آقای عسکریانم گرامی سپاسگزارم. بفرمایید جناب راوی گرامی.
با عرض ادب درود به همه عزیزان، بخصوص خود جناب آقای آزاد فرزانه و مهمان گرامیتون. جناب آقای فارسانی، واقعا این روما اشخاص مثل شما رو واقعا نیاز دارن، واقعا نیاز دارن. من چندین سال به صحبت های شاهزاده رضا پهلوی دارم گوش میدم. من یه چیزی متوجه شدم، میگه فردای آزادی، فردای پس از رژیم، ما باید یه سیستم سکولار، نمیدونم چی قانون، نمیدونم رفراندوم فلان. هیچ وقت از برای اون مرحله راه حل ارائه نداده، همش از فردای آزادی صحبت کرده، بدون برنامه، بدون که چجوری مردم رو روشن کنه که مردم برن از این رژیم مثلا گذر کنه. حالا این مهم نیست، مهم نیست. این کلمه یه واژه سکولار، این من خیلی داره عذاب میده. سکولار اتفاقا شما جناب فرسانه خیلی قشنگ خوب استاد این مسائل هسته، میدونیم سکولار یعنی دین محفوظ باشه، احترامش سر جاش. مثل حالا نمیدونم جامعه آمریکا اینطوریه، تو آمریکا وقتی مثلا یه پرزیدنت خواهد بیاد انتخاب بشه، دست میذاره رو کتاب مقدس قسم میخوره، ولی رو تو فرانسه یه پرزیدنت یا رئیس جمهور میخواد بیاد قسم بخوره، به قانون اساسی قسم میخوره. من میخوام ببینم این فرق این چیه که تو آمریکا دارن به کتاب مقدس قسم میخورن، تو فرانسه به قانون اساسی قسم میخورن. بعد اگر بخوام اینو در مقابل لایسته قرار بدیم با هم مقایسه کنیم چه تفاوتایی با هم دارن؟ ممنون میشم اگه پاسخ بفرمایید.
بله خیلی سپاسگزارم از شما جناب راوی گرامی و از مهر شما. آقای دکتر لاجوردی در خدمتتون هستم. سخن پایانی در اختیار شما دکتر لاجوردی. حالا این صحبت‌های رضا پهلوی رو هم می‌بینیم که حالا ما قبلا دیدیم آقای امیر طاهری گفته بود که دموکراسی، سکولاریسم، لایسیته، حقوق بشر اینا چرت و پرت، کلیشه مبتذل میکروبه. بعد آقای دکتر رضا تقی‌زاده هم گفتن ما به دنبال دموکراسی غربی نیستیم. بعد آقای دکتر سروش دباغ هم گفتن ما باید از لیبرال دموکراسی گذر کنیم. و هفته پیش هم توی همین همایش نشنال کانزرواتیسم که صحبت‌های رضا پهلوی رو الان در تصویر می‌بینید، قبلش هم صحبت‌های همین وایس پرزیدنت آمریکا توی همین همایش روی بخشش رو دیدیم که در مورد بمب اتم لندن صحبت کرده بودن، که اینجا هم آقای رضا پهلوی اشاره می‌کنه که در واقع میگه تقصیر افغان آمریکا بود که نذاشت ظاهر شاپ پادشاهی برسه اون سنت‌های اونجا و می‌خواست یه الگوی غربی رو تحمیل کنه، یعنی همون الگوی دموکراسی رو، که خیلی این استنباط رو کردن که رضا پهلوی گفته که مردم ایران شایسته دموکراسی نیستن. به هر حال دکتر لاجوردی سخن پایانی در اختیار شما، از همه دوستانم هم سپاسگزارم.
صحبت آخری که دوست عزیز ما مطرح کردن نیاز به گفتمان بیشتری داره و ضمن تایید گوش‌های از این صحبت به هر حال شاید در آینده نه چندان دوری بهش پرداخته بشه، چه در این برنامه و چه در برنامه‌های دیگر شما که من بسیار می‌بینم و با ارزشه. ولی یه نکته رو می‌خوام خدمتتون بگم. من یه مسئله مشخص مطرح می‌کنم. مسئله مشخص اینه که ما تو این 45 سال گرفتار بودیم و هستیم. توی کنفرانس آسیب شناسی اپوزیسیون که 8 سال پیش در کانادا انجام شده یه بحث مشخص مطرح بود، خیلی روشن آقای فارستانی حضور داشتن که ما در این مدت گذشته در 37-8 سال پیش که کنفرانس انجام شده نتونستیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم، سرنگون بکنیم و یک حکومت ایدئال فکری خودمون رو در رابطه برخلاف آقای امیر طاهری، دکتر تقی‌زاده و آقای سروش دروغگو، همون دباغ، حالا فرقی اصلا نمی کنه کی هست یکی نیست، چون من همه آدم ها رو خیلی خیلی از نزدیک می شناسم. به هر حال ما نتونستیم اون رو سرنگون بکنیم. توی کنفرانس کانادا ما این سؤال مطرح کردیم، بیاین دوری میز بشینیم با هم دیگه ببینیم مشکلمون چی بوده که تو این 37-8 سال نتونستیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. امروز هم همونه. توی این 45 سال چرا نتونستیم؟ مشکل رهبری داشتیم، مشکل پول داشتیم و مشکل مسائل مالی داشتیم. مشکلات نمیدونم درون ایران داشتیم، مشکلات درون در خارج از ایران داشتیم. بیایم ببینیم این مشکلات چی بوده، بلکه بتونیم قدم برداریم برای اینکه این مشکلات راه حل پیدا بکنه. خواهش میکنم مثل دوست قدیمی که ازشون تقاضا کردم که کتاب انصاف سیاسی اجتماعی رو یه نگاهی بکنن، الانم درخواست میکنم کتاب آسیب شناسی اپوزیسیون رو یه نگاهی بکنید. هدف توی این کتاب، نه در کتابهای قبلی نه در بحثهای بعدی، این نیست که این خوبه یا اون بده. من به خودم اجازه قضاوت ارزشی نمیدم، چون برای تمام تفکرها احترام قائلم. اصلا من نیازی به این نمیبینم که بیام حمله بکنم به آقای شخص رضا پهلوی یا هر آدم دیگری. اصلا چه نیازی هست؟ ما توی این 45 سال همه این کارها رو کردیم، به کجا رسیدیم؟ اگر نتونیم توی این 45 سالی که گذشته امروز بشینیم ببینیم مشکلاتمون چیه که جمهوری اسلامی حضور داره همچنان. شاهزاده رضا پهلوی در مورد ظاهرشاه و افغانستان صحبت میکنن، ما در کنفرانس دانشگاه لندن که همزمان با آمدن طالبان دوره اوله از شخص ظاهرشاه دعوت کردیم و ایشون به دلیل مریضی نتونست حضور پیدا بکنه و خانم فاطمه گیلانی رو به عنوان نماینده خودش به کنفرانس ما فرستاد. همون زمان من با محمد ظاهرشاه صحبت تلفنی کردم که آقا یادتون باشه این طالبان میخوان از شما استفاده ابزاری بکنن و نام شما رو آوردن که بتونن بیان در حکومت قرار بگیرن. آقای فارسانی یادتون هستش که چهار جلسه پیش در رابطه با ازدواج شاهزاده تاج‌زاده من صحبت کردم و به شاهزاده رضا پهلوی این پیشنهاد رو داشتم که یه وقت در تله این کار نیفتید. پس در نتیجه بحث من موافقت و مخالفت نیست، بحث من پیدا کردن راه حل، از پایین نگاه کردن نیست به هیچ وجه و وجود. من همه زندگیم در اون پایین بودم، من همه زندگیم رو اگر که شما نگاه بکنید، یه روزی امیدوارم که توی برنامه من مطرح کردم، بیاید کل زندگی منو در این 45 سال نه در کل عمرم ببینید که در کجا قرار گرفتم و امروز در یه خونه دولتی در پاریس زندگی میکنم با یک حداقل هایی به دلیل اینکه میخوام این فکر رو فقط دنبال بکنم، نه بیشتر از این. اگر که نمیپذیریم اون بحث دیگری است. بحث من به طور مشخص و روشن اینی که این بد اون بدتره ازش نجات پیدا بکنیم. آخرین مرحله این بد و بدتر دو هفته پیش آقای پزشکیانه. پس بیاییم بگیم که نه این بهتره، تو دشمن با اونی هستی چون حرف مشخص زدی. من حرف روشن میزنم. آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، بزرگترین ناجی و رهبر ایران، اصلا گفتن اینها هیچ کدوم مسئله بر من نیست، هیچ کدوم بر من مسئله نیست. حضور پیدا بکنید و نگید بعد از این که جمهوری اسلامی رفت سکولاریسم به وجود بیاد خوبه، دموکراسی عالیه. اینو همه میدونیم. بیایم ببینیم که چرا تو این 45 سال تو این بدبختی گرفتار شدیم. امیدوارم در یک فرصت دیگری این بحث رو پیدا کنیم.
بله خیلی از شما سپاسگزارم و پوزشم میخوام که 21 دقیقه بیشتر شد. شما خودتونم صابخونه هستید، حالا دوستان گفتن مهمان، این باعث افتخار منه که میزبان شما باشم، در خدمت شما باشم و همینجوری که تاکید کردم یکی از شریفترین انسانهایی است که سالهاست من آقای دکتر لاجوردی رو میشناسم، بسیار اهل گفتگو، اهل مدارا، اهل اندیشه و من پیشنهاد میکنم دوستان قبل از هر گونه داوری، شتاب زدگی، هیجان زدگی، تلاش های ایشون رو، کتاب های ایشون رو، تلاش هاشون رو در انجمن پژوهشگران ایران aciiran.com ببینن. وبلاگ ایشون رو گذاشتم بالا، الان هم کتاب آسیب شناسی اپوزیسیون که دکتر لاجوردی پیشنهاد دادن خونده بشه رو من لینکش رو گذاشتم بالای اتاق کلاب هاوس توی کانال تلگرام خودم، کانال تلگرام روشنگران و گروه تلگرامی ما براندازانم فوروارد کردم. از دوستان کانال تلگرامی می نابم سپاسگزارم که اونا هم این کتاب رو منتشر کردن در کانال تلگرامی خودشون، اون کتاب رو بخونن، کتابای دیگر دکتر لاجوردی که تصاویرشون رو حین صحبت‌های ایشون گذاشتم ببینن، تلاش‌های ایشون رو که هزینه بسیاری هم دادن، یکی از هزینه‌هایی که دادن فرزند ایشون بود، یادش زنده و گرامی، شاپور، دکتر شاپور لاجوردی که همیشه هم متواضعانه و نجیبانه و بزرگوارانه کمتر سخن میگن از هزینه‌هایی که دادن، اما آقای دکتر به فکر فرزندان ایران هستند، به فکر ایران هستند، همه به ایران بیاندیشیم، ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخگویش باشیم. آقای دکتر لاجوردی از شما خیلی سپاسگزارم. من چون امروز عاشوراست میخوام با یه شعری از شهیدای همدانی در مورد عاشورا برنامه رو پایان بدم و بعد تیتراژ اون ویدیوهای پایانی، اما شما دیگه به اندازه کافی مزاحمتتون شدم، اگر میخواین حالا دوربین رو ببندین یا تشریف ببرین دیگه هر جو سلام میدونین، من اون شعر رو پخش میکنم و برنامه رو پایان میدم. بدرود پایانی است، بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم. فقط یه نکته چند ثانیه‌ای به خدمتتون عرض بکنم. توصیه ای که کردم در رابطه با کتاب آسیب شناسی اپوزیسیون تو اون پیش گفتار آقای فارسانی شما یادتون هست نوشتم که ما به اپوزیسیون نامه نوشتیم، تلفن کردیم، ایمیل زدیم، درخواست کردیم که به هر شکلی حضور پیدا بکنن و در نهایت التماس کردیم. تو این پیش گفتار کتاب هست التماس کردیم که بیاییم بشینیم ببینیم مشکلاتمون چیه و چه راه حل‌هایی رو پیدا میکنیم. باز هم سپاسگزار از شما هستم و با احترام برای تمام مخاطبین شما چه امروز گوش بکنن چه در آینده. سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم. باعث افتخار من، برنامه زنده بود، بنابراین اگر ایرادهای فنی داشت همیشه گفتم ایرادهای برنامه رو به من ببخشن دوستان، و اگر خوبی داشت به خاطر حضور خود شما و عزیزانی چون دکتر حسین لاجوردی است با شعر شیدای همدانی و سخنان ایشون در مورد عاشورا و محرم. برنامه رو پایان میدیم. شیدای همدانی که در سکوت و سانسور خبری در زندان زاهدان به امید آزادی شیدای همدانی، توماج صالحی و همه شیداهای ایران و ایران، ایران فرزندانش را صدا کرده است. پاسخگویش باشیم. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود.
من عزادارم محرم آمده، در بدبختی و ماتم آمده. یک نفر مرده هزاران سال قبل، میزنن اکنون برایش سنج و پبل. ناله و افغان برایش میکنند، جان شیرین را فدایش میکنند. درد اینجا باشد و یک دشمن است، بدتر از صدها هزار اهریمن است. دشمن ایران و ایرانی است او، نقطه پرگار ویرانی است او. عده‌ای کردند او را یک امام، خیش را هم بنده و عبد و غلام. عده‌ای خود را سگ او کردند، اوست ارباب و سگانش بردند. این سگان بیخرد او او کنان، هاپ هاپی سر دهند و بی امان. بر سر و بر سینه و سر میزنند، هاپ هاپ و شیهه و ار میزنند. بیخرد بهر چه ار میکنی، خیش را دائم سگ و خر میکنی. او که دشمن بود اما یک به صد، میکنیمش با بزرگان هم عدد. هر که در دین شما گردد شهید، میرسد به آرزو و روسپید. با هزاران نوکر و هور و کنیز، گلرخان دلبر و خوب و تمیز. در بهشت سکسی آیین و دین، می شود با نازنینان هم نشین. دلبری بوسه زند بر پیکرش، دلبری مالد به زیبایی سرش. آن یکی عشق کنان نازش کند، با شرابی نکته را بازش کند. لب نهد بر آن لب خونین او، بعد لختی دلبری و گفتگو. آخ و اوخ و فاعلاتون فاعلات، حل شود بیشک تمام مشکلات. باعث هر خون که ایشان ریخته، بی گناهی را به دارا بیخته. صد هزاران داف از اجناس ناب، جویهای ارغوانی شراب. با پسرهایی به زیبایی قند، ساقیان گلرخ و سردر کمند. می شود دمساز و یار و همنشین، البته در سایه الطاف دین. پس کج اندیشه بیا دیگر بفهم، این چه آیین است آخر ای نفهم. حال عباس و حسین و اصغرت، زینب خاتون علی اکبرت. خوب و سرمست شراب و ساقی اند، بی خبر از حال زار باقی اند. پس خودت را جر نده، بر سر نزن. بعد از این او او مکن، ار ار نزن. راستی ای مرد مسلم، آن جهان که شما پاداش میگیری کلان، میشود دورت پر از هور و پری. گاه با این زنگهی با دیگری، خوردن و کردن بگردد کارتان. یا علی گردد همیشه یارتان. به زنان مسلمه در آن جهان، چه دهد پاداش آن اللهتان. صد هزاران مرد زیبا و سپرگ، یا یلانی با دو بازوی کلفت. می شود پاداش زنهای شما، که نماز و روزه کردند و دعا. یا که آنجا هم زنان نصف شما، می شود تحریر در دست خدا. من نمی خواهم خدای جهل را، آن خدای ظالم بی عقل را. آن خداوندی که بسته چشم را، آن خدای ننگ و نام و خشم را. فکر کن، اندیشه کن، بیدار شو. آشتی کن با سپیدی یار شو. آی آخونده پر از مکر و کلک، مرد عباس و حسینت به درک. هر امام مزهگ تو صد هزار بار، به قربان خاک این دیار. مشتی از این خاک پاک پرشیا، برتر است از صد هزاران انبیا. به کروش و داریوش و جمقسم، به تمام عالم و آدم قسم، به سرافرازی پویا و نوید، به ندا و به ترانه، به امید، به جوانان و به خون پاکشان، به سریر پرشکوه خاکشان. هیچ دینی بدتر از اسلام نیست، تا سقوطش بیش از یک گام نیست. حال دیگر ای مسلمان هموطن، جای یا این یا حسین و یا حسن، ز ابتدا تا انتهای شعر من، کن حسینت را فدای شعر من. شعر من لبریز از آگاهی است، دین تو سر تا به پا گمراهی است. شعر من بوی شجاعت می دهد، مزه عشق و شهامت می دهد. دین تو بوی شقاوت می دهد، مزه تلخ شهادت می دهد. شعر من لبریز از شادی بود، نعره فریاد آزادی بود. دین تو لبریز قتل و غارت است، یک نماز بد زروی عادت است. دین تو لبریز خون آدم است، بدترین آهنگ شوم عالم است. نوحش فریاد سرد مادران، زارزار و اشک خون خواهران. دین تو دور از محبت، از وفا، پرز خشم، پرز آشوب خدا. دشمن بیغی و بند عاشقان، قاتل مرد و زن و پیر و جوان، و تجاوز به حقوق دختران، قتل عام گلرخان مهربان. هموطن در زیر سقف آسمان، تا ابد عاشق شو و عاشق بمان. از خرافات و جهالت دور باش، عشق ورز و عاشق و مسرور باش. عشق شهد پاک انسانیت است، عشق ورزیدن پر از خاصیت است. پس ستون دین ما عشق است و بس، عشق را آزاد بنما از قفس. من تو و تو من، همه ما می شویم، چشمه و رودی که دریا می شویم. جهل را در خاک مدفون می کنیم، خیش را لیلی و مجنون می کنیم. خاک ایران را ز دست جاهلان، از وجود نحس شوم زاهدان، می کنیم آزاد و برپا می شویم، تا ابد سرمست و شیدا می شویم. یا کروش خرد نگهدارتان.
به جای من یه قاصدک یه روز میاد تو خونتون، تو قدرشو بدون. بعد من اگه نبود کسی به یاد من، تو شعرمو بخون.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم.
ما عرض ادب بنده ژینا هستم.
اینا برای ورزشه، بله برای ورزش اینا.
تا آخری لحظه احضار پشیمونی نکردم، تو برنامه نوشته مجرم، احضار پشیمونی نکردم.
بابا حکم من اعدامه، حکم اعدامو بهم دادم ولی به مامانم چیزی نگفتم.
دوست ندارم گریه کنم سر مزار، شادی کنم.
سال نو رو تبریک میگم.
سفره نمیچینیم اینه، سال جدید و ما بیمه. جا بچه ها کالیه، صداشون میکنم شوالیه. دمقیم هممون، چقدم و بلدیم هممون. جادتونم پای تیک سمنو، مثل شما آزاد نیست منو. خوب میسال ایران خانم، و بکسی میشیم تا میاد بارونو. شده همه جیوام دارو خوب، حال کسی تو کوچه خوب می تیر زدن، چون تو خونه موندیم. پس ایران تو خونه مون چی شد؟
سلام به فراموشکارا. سلام به فراموشکارا. ما پنج مبارزان که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم، گر فرد شویم در نظرها علمیم، ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران، بدرود.